أعوذ بالله السميع العليم من حضرات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. خداوند عزاداری همه مؤمنین و مؤمنات حاضرین در این مجلس قبول کرده باشد اجماعا صلوات. در این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی یک سؤال بسیار مهمی برای بشر جواب داده است. خیلی ها این سؤال رو میگیرند که چرا ظالمین و مستکبرین و خون آشامان تاریخ همیشه قوی هستند، صحیح و سالمند، قدرت دارند و همه کارهای زشت رو انجام میدن به راحتی؟ تا کی باید مظلومین زیر پای این ستمگران له بشوند؟ بدبختی ملت ها تا به کی باید باشد؟ این سوال خیلی ها میگیرند و خداوند در این آیه جواب میدهد: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم لانفسهم. فکر نکنن این که ما مهلت بهشون میدیم، عمرشون رو طولانی میکنیم، قدرتشون را در دستشون نگه میداریم، این همش خیر است برای اونها. هرگز این چنین نیست. فکر نکنید این خیر است برای اونها، چون که اینها مقامی دارند، خدا اینا خواسته، نزد خداوند مقامی دارند، آبروی دارند، احترامی دارند. خداوند این قدرت رو، این اموال و صحت و سلامتی رو بهشون داده است. هرگز این گونه فکر نکنید. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. این مهلت رو ما به اونها داده ایم تا بیشتر گناه کنند و روز قیامت برای اونها عذابی قرار داده ایم، اهانت آور، عذاب مهین. بعض وقتا در آیات قرآنی میخونید عذاب علیم، عذابی که دردناکه. این عذاب متوجه بدن انسانه، درد می آورد بدن گناهکار را. بعضی وقتا مثل همین آیه عذاب مهین میخونید. عذاب مهین یعنی دردی که متوجه روح و روان و جان او میشود، یعنی بهش اهانت میشه. این عذاب از عذاب بدن هم دردناکتر است. شما قدرت مندی طاغوت عراق رو سالها مشاهده کردید، چقدر این متکبر به خودش میبالید و غرورش به کجا رسیده بود. اون 8 سال جنگی که علیه جمهوری اسلامی تحمیل کرد و انسانهای بسیاری رو تباه کرد، اون اذیت‌هایی که کرد، بالاخره ببینید به چه روز افتاد. حتما عکس صدام رو مشاهده کردید که روی زمین انداختنش با اون ریش و موهای پخش شده و زانوی یکی از سربازان آمریکایی روی صورتش با زمین لهش کرده. این عذابینه. یک کسی که اون گونه بود و در تبلیغات اون گونه در تلویزیون ظاهر میشد، ببینید عاقبتش روی زمین و زیر پای یک سرباز آمریکایی اینطور بهش اهانت میشه. این عذاب مهینه. و کسانی که مهلتشون رو سوء استفاده میکنند و از قدرتشون، از اموالشون، از صحت و سلامتیشان در ظلم به انسانها و گناه کردن و معصیت نمودن خرج میکنند، اینها کسانی هستند که خداوند براشون یک عذابی قرار داده که در آن اهانت اینطوری هست. برای همه حکام و برای همه ثروتمندان گناهکار، بلکه برای هر انسان معمولی که به جنگ خدا رفته است و ظلم به دیگران می کند، صدام یک درس عبرت انگیزی باید باشد. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب الیم. اما متاسفانه درس و عبرت کمتر گرفته می شود. علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر زیاد است درس های زندگی، اما چقدر کمند اون کسانی که درس و عبرت نمی گیرند. امروز هم جای صدام آمریکایی ها اومدن، همون کار صدام رو به سر این ملت بدبخت در میارن. و ما کان الله لیذر المؤمنین، دنباله همین آیه در سوره آل عمران آیه 178 و 179، و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. این آیه در رابطه با واقعه احد نازل شده. شأن نزول این اون زمانی بود که مؤمنین در فشار شکست بودند. واقعه بدر سرافرازی آورد برای مسلمان ها، پیروز شدند، اما واقعه احد خیلی براشون دردناک بود، شکست بسیار ناراحت کننده ای بود برای مسلمان ها. اما خداوند می فرماید ای مسلمان ها، این شکست برای شما یک امتحان است. خداوند مؤمنین را رها نکرده. و ما کان الله لیذر المؤمنین، اینا رو رهاشون کنه، علی ما انتم علیه، به همین حالت شکست و ضعف باشید. این یک امتحانیست برای نشون دادن خوی بشر و طیبین انسان ها. حتی یمیز الخبیث من الطیب، این همش امتحانه. شما در زندگی اگر فشاری میبینی، اگر مشکلی میبینی، اگر از کسی ناراحتی متوجهت میشه، دردت میاد، این همش امتحانیست که خداوند برای تو فراهم کرده. که چی؟ نتیجه امتحان چی باشد؟ یک چیز باشد: یزیدیان شناخته شوند و کسانی که صفت یزید ابن معاویه دارند پیدا شوند و در مقابل حسینیان هم شناخته شوند و کسانی که صفات حسین ابن علی السلام در روح و فکر و رفتارشون هست هم شناخته شوند. حتی یمیز الخبیث من الطیب. واقعه کربلا امتحان بزرگی بود برای اهل بیت عصمت. فکر نمی کنم که شیعیان اهل بیت در دنیا بیشتر از خود اهل بیت مصیبت دیده باشند. هیچ کس نمیتواند این ادعا رو بکنه. سختی هایی که ائمه اطهار و در مقدمه آنها خود ابوالائمه حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام دید، از اون ظلمی که به او شد و 5 سال خونه نشین باشه و ظلم رو با چشم خودش ببینه و نتیجه زحماتش رو ببینه که چگونه دیگران خوردند و بردند، این خیلی زجر داره برای علی. اولین مظلوم تاریخ علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که ببیند عزیزش، همسر خوبش، سیدت و نساء العالمین را جلو چشمش کتک بزنند و نتواند کاری کند. این خیلی سخته برای علی. ببین چه مصیبتی بر دختر پیامبر اسلام نازل می شود. بعد از اون حسن ابن علی و بعد از اون حسین ابن السلام چقدر زجر، چقدر درد، چقدر رنج، چقدر ناراحتی و مظلومیت. اما همش میخواهند بگویند که ای انسانهای پس از ما، بدانید هر مصیبتی در زندگیتون، هر سختی که بر شما وارد بشه، همش امتحان. دنیا میگذرد، پلیست که باید از آن عبور کرد برای رسیدن به نتیجه اعمال دو طرف. اون کسانی که در دنیا کار صالح دارند از این پل دنیا میگذرند و یدخلونها بغیر حساب، بهشت از آن است. اما اون کسانی که کار بد دارند در این دنیا کجا میروند؟ از این پل که میگذرند در عذاب علیم، در عذاب مهین، در عذاب عظیم قرار میگیرند. خداوند دنیایی که بناست این گونه زود بگذرد، ما را در آن گونه ای امتحان کند که با سربلندی از این دنیا برویم. این دنیا نباید شیعه علی را فریب بده. رئاست ها، مال ها، پول ها، خوشی ها، راحتی ها، لذت ها، این مسائل دنیا نباید انسان را از این پل منحرف کنه و به قعر آتش جهنم بیفتد. این اراده رو هر شیعه علی باید در خودش تقویت کنه. خیال نکنید اگر دنیا در دست دیگران قرار گرفت، اگر ابرقدرتی ظالمین به جایی برسد که حتی عتبات مقدسه نجف و کربلا و کاظمین و سامر را هم بکوبند، نباید ما در ایمانمون به اهل بیت متزلزل شویم. گذشتگان این ستم به بدن پاک ائمه ما تعدی کردند و تک پاره کردند و سرشون را از تنشون جدا کردند. عتبات مقدسه چه ارزشی داره نسبت به بدن پاک خود امام؟ اما همش امتحانه، همش میخواد بگی که تو از کدامین میخواهی باشی، از خبیثها یا از طیبین. هدف اینه. خداوند ما را رها نکرده در این جنجال های دنیا و قدرتمندی های فراعنه زمین که نتیجه ای پشت سر اون نباشه. نه، نتیجه هست، صبر و تحمل. و جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، بعضی از شما برای بعض دیگر ما مورد امتحان قرار داده. این فتنه در لغت به معنای امتحان هم آمده است. اختبار انسانها به این است که یک کسی نسبت به کسی دیگر ظلمی مرتکب میشه که خداوند ببینه این مظلوم چقدر صبر دارد و تا کجا اهل بیتش را یاری می کند و اونها را اسوه خود قرار میده. اتصبرون، صبر رو باید در همه سختی ها پیشه کنیم. با صبر بود که امروز 400 سال بر واقعه کربلا می گذرد، اما هنوز حسین ابن علی علیه السلام زنده است. شما برای عزیزتون، کسی که بسیار او رو دوست دارید، وقتی که از دنیا میره ممکنه سال اول، سال دوم، سال سوم تا دهم یادی از او کنی و یک فاتحه براش بخونی، اما کم کم فراموشش میکنی. پدرت باشه، مادرت باشه، همسرت باشه، هر کسی باشه، چند سال که بگذره کم کم مشغول زندگی میشی و فراموش میکنی. اما ببین حسین علیه السلام 14 قرن میگذرد از مصیبت جانگدازش در کربلا و تا به امروز مردمها بیشتر و بیشتر و میلیونها انسانها هر زمان به عزاداران اضافه می شود. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. هرگز این حرارت حسینی در دل مؤمنین خنک نمیشه، سرد نمیشه، همیشه گرمه، همیشه داغه. نگید چرا ما تون به سینمون میزنیم، نگید چرا تون به سر کمرمون میزنیم، نگید چرا زیاد گریه میکنیم. این حرفاییست که دشمنهای حسین ابن علی علیه السلام شروع کردند در نسل جوان متجدد ما پخش کنند. به عکس، ولمثلهی فلیضج الضاجون، برای اون مصیبت بزرگی که بر حسین ابن علی علیه السلام فرود آمده همه زجه کنند، همه گریه های بلند کنند، به سر و سینه بزنند، و اگر هم از بدن اونها خون بیاید در راه حسین، شعاری که باید نگهش بداریم همین است که به دنیا بگوییم محبت حسین ابن علی علیه السلام هیچ وقت از دلهای ما رخت بر نمی کند و از دلهای ما محبت حسین بیرون نمی رود. به دنیا بگوییم که حسین ابن علی علیه السلام ما قربانیان او هستیم، فدویون راه حسین هستیم. هر وقت احساس خطر کنیم که دشمن می خواهد ریشه ماتم رو از ما بکند، ما در مقابل هر خطر آماده هستیم. خون چیه؟ روح چیه؟ مال چیه؟ همش برای حسین ابن علی ارزان است. این معنای عزاداری امام حسین است علیه السلام. وقتی که بدنهای شهدای کربلا تکه پاره شده های یاران حسین ابن علی علیه السلام بر خاک سوزان کربلا افتاده بود، این منظره رو تصور کنید. سرها روی نیزه ها، صاحبان این سران بر زمین افتاده است، دشمن کشتگان خودش را خاک سپرد، اما کشتگان حسین ابن علی علیه السلام روی خاک کربلا رها کرد. تصور کنید صاحبان مصیبت حضرت زین العابدین علیه السلام، حضرت زینب کبرا علیه السلام و همه یتیمان و زنان اهل خیام همگی دارن روی شتر از کربلا به سوی کوفه و شام میبرند. خیلی سخته برای مصیبت این جریان رو نگاه کنه و این منظره دلخراش را تحمل کنه. وقتی که حضرت زینب علیه السلام نگاهی کرد به فرزند برادرش زین العابدین علیه السلام، دید که حضرت زین العابدین به خودش میپیچه و نگاه میکنه به اون منظره بسیار دلخراش و گریه های سختی میکنه. نگاهی کرد به زین العابدین علیه السلام و فرمود مالی اراک تجود بنفع یا بقیت جدی و اخوتی، ای باقی مانده جد من و برادران من، چرا اینقدر به خودت میپیچی در این مصیبت؟ فوالله ان هذا العهد من الله الى جدك وابيك، این یک عهدی است که خداوند با جد و با پدرت بسته است که و لقد اخذ الله ميثاق اناس لا تعرفهم فراعنه في الارض، خداوند این میثاق رو از پاکان و از شیعیان و محبانی مثل شما این میثاق رو گرفته است که هرگز فرعون های زمین این شیعیان رو نخواهند شناخت. بویند محبین حسین علیه السلام و ظاهر می شوند و در مقابل فرعون های هر زمان شیعیان قد علم می کنند. ولقد اخذ الله ميثاق اناس لا تعرفهم فراعنه في الارض وهم معروفون في اهل السماوات، خوشا به حالتون، خوشا به آن اسمی که در اهل سماوات دارید. چیان اهل سماوات شما رو شناختند. و هم معروفون فی اهل السماوات انهم، اینها خوب دقت کنید، انهم یجمعون هذه المقطعه، این دست و پاها و بدنهای قطعش شده را جمعش میکنند. و الجسوم المدرجه، بدنهایی که در خون غلطیده اند همه را جمع آوریشون میکنند. فیوارونها، اون رو به خاک میسپارند. بعد چه کار میکنند؟ و ینصبون به هذا الطف، در این زمین خواهند علمهایی و رایه هایی را بلند کنند و ینسبون به هذا الطف علما لقبر ابی کسید الشهداء لا یدرس اثره ولا یمحى رسمه. هرگز اثر این از بین نمی رود و محو نمی شود یاد حسین پدرت علی مرور اللیالی و الایام، شبها و روزها می آید و این علم همچنان برافراشته می ماند. خب این حقیقتی است که همه شما می بینید دیگه، هنوز علم امام حسین در همه جا برافراشته شده. وليجتهدن أئمة الكفر، خوب دقت کنید، ائمه کفر سعی خودشون رو میکنند و اشیاء الضلال، اون مسلمون های گمراه. ببینید دو گروهند که دشمن حسین ابن علی و شعائر حسین، اینا دو گروهن، یک ائمه کفرن که اینا کاملا دیگه اعلان کفرشون کردن، مثلا در عراق همین آمریکایی ها، اینا ائمه کفرن، و گروه دوم و اشیاء الضلال، مثلا در عراق همین آمریکایی ها، اینا ائمه کفرن، و گروه دوم و اشیاء الضلال، کسانی که دنبال گمراهی هستن، دیگه مشخصن اینا کی هستن، شکل و روشون کاملا مشخصه. در عاشورای حسین ابن علی علیه السلام اثری از بصماتشون گذاشتن، اون ملعونی که کاملا خودشو با متفجرات بسته بود گفت الله اکبر و شیعه حسین ابن علی علیه السلام این زوار رو تکه پاره کرد. اینا رو فرستاد به بهشت، خودشو فرستاد به کجا؟ به جهنم. الله اکبر هم گفت. این همون سرباز عمل سعد است که فریاد زد در لشکرش یا خیل الله ارکبی و بالجنتی ابشری. اینا خیال کردن که خیل خیل اللهه، این خیل شیطانه، خیال کردن که یک بهشتی جلوشون هست، نه خیر، جهنمه. اینها گروه دومه. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلال في محوه وطمسه، اینو از بین ببرن، فلا يزداد أثره إلا علوا. اثر حسین ابن علی روز به روز بالاست، بالا می رفت. یک نویسنده آلمانی امروز دربارش میخوندم، کتابی در رابطه با اهل بیت عصمت نوشته و یک فصل بزرگ و مهمی در این کتاب در رابطه با حسین ابن علی علیه السلام و واقعه کربلا نوشته، بسیار زیبا، بسیار قشنگ و منصفانه واقعه کربلا از قلم یک مرد آلمانی دنیا شناخته به زبانهای مختلف دنیا منتشر میشه. این علوانه، این داره حسین بالا میره. حسینیان هم به برکت حسین علیه السلام بالا میرن. شما وقتی که به یک معراجی متوسل بشید، با اون معراج هم عروج میکنید، بالا میروید. حضرت زینب کبرا علیه السلام در مجلس یزید ابن معاویه رو می کند
با اون خطبه آتشینش یزید رو آنچنان شکست میده، با این کلماتی که در تاریخ تا به امروز صدا میده، کلمات حضرت زینب رو هر زمان که بخونی یک جرس خاصی داره، یک جرقه های عجیبی داره. شما تصور بکنید یک زن در ظاهر اسیر، در باطن شیر، در مقابل یزید ابن معاویه این گونه سخن میگوید: اظننت یا یزید ان بنا علی الله هوانا و بک علیه کرامه، تو فکر کردی ما نزد خدا بی ارزشیم و تو نزد خدا کرامت داری؟ و ان ذالک لعظم خطری که عنده، اینکه تو پیروز شدی و روی تاج و تختت نشستی یعنی نزد خداوند یک منزلتی داری. فخت به انفک، دماغتو بالا گرفتی و نظرت فی اطفک، این گونه نشستی جدلان مسرورا، خیلی خودتو خوشحال کردی. رأیت الدنیا حین رأیت الدنیا لک مستوسقه و الامور متسقه، وقتی که دیدی دنیا همش زیر سیطرت قرار گرفته و همه امور زندگی و سیاست و مملکت زیر سلطت قرار داده ای، مثل همه ابرقدرت ها، خیال کردی یعنی نزد خدا قیمت داری، تو قدرتمندی. و حین صفا لک ملکنا و سلطاننا، وقتی که ملک و سلطنتی که از آن ما اهل بیت است در دست تو قرار گرفت، مهلا مهلا، عجله نکن یزید کوچک، مهلا مهلا، انسیت قول الله، همون آیهی که در اول بحث خوندم، حضرت زینب سلام الله علیها در روی یزید ابن معاویه خواند: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. ای بنازم به زینب کبرا که اگر زینب نبود، اربعین حسین نبود، سخنهای زینب اگر نبود و اون فعالیت هایی که این زن در کوفه و شام و در مدینه جدش انجام داد اگر نبود، خون امام حسین در صحرای کربلا بی زبان می موند، بی صدا می موند. امروز کسی از حسین و کربلا چیزی نمی دانست. مقام زینب کبرا رو ببین. میخوای مقام حضرت زینب رو برات بیشتر مجسم کنم؟ قدر این بانوی بزرگ اسلام بیشتر بدونی؟ بار تو ببندی، به زیارت قبرش بروی. قافله ای از قطیف حدود 250 سال پیش به طرف زیارت ثامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام حرکت کرده بود. آن رو خیلی جالبه بشنوید. قافله از قطیف به طرف مشهد، وسط راه در صحرا عده‌ای از دزدان راه حمله کردند و این قافله رو روبندند. هرچی پول داشتن، غذا داشتن، آب داشتن، هرچی داشتن همه رو
دزدیدند و رفتند.
یک سید قطیفی بود در این قافله و شاید امیر قافله بود، امیر این کاروان. خیلی مقاومت کرد که این دزدا رو بزنه، پولهایی که دزدیدن بگیره از دستشون. اونها هم محکم این سید رو کوبیدند، خیلی رو زدند تا جایی که سید بیهوش شد، روی زمین افتاد. البته به بقیه هم زده بودن، اما این سید که داشت مقاومت میکرد بیشتر کتک زدن. رفتند، این سید به هوش آمد، نگاهی کرد، ناامید بود، پولی نیست، زادی هم نیست، همه چیزو بردند، چگونه خودشون را به مشهد مقدس برسانند؟ فریادی زد، یا مهدی ادرکنی. داستان رو دقت کنید، ناگهان کسی ظاهر می شود بسیار مجلل، با هیبت، نورانی روی سر این سید قطیفی. سید، مشکلات حل شدنیه، چرا ناامیدی؟ گفت آقا من چه کار کنم، مسئولیت این آدم ها، دزدان هم زدند و بردند، کجا بروم، چه کار کنم؟ هنوز نمی شناسد که این آقا همون آقاییست که صداش زده بود. فرمود این پول رو بگیر، اول خودتو برسون به سامرا و در اونجا زیارت کن قبر پدرم و جدم، و در سامراء ملاقات کن نائبم حضرت آیت الله العظما میرزای بزرگ شیرازی، اعلی الله مقامه، او رو زیارت کنید. میرزای بزرگ شیرازی، من اسمش شنیدید، شخصیت بزرگ مرجعیت تشیع در اون سال هاست که جد مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی است. میرزای بزرگ شیرازی، مرجع اعلای آن زمان، حضرت امام زمان به سید قطیفی دستور دادند آقا را زیارت کنید و سلام مرا به او برسانید و بگویید که مهدی به تو میگوید پول رسیدن به مشهد به تو بدهد. این پول فقط تو رو به سامرا میرسونه، از سامرا تا مشهد و برای برگشتن تا قطیف پولشو از نائبم بگیرید. سید قطیفی میگه من گفتم آقا پول زیادی باید حتما به من بده، اوری بشناسه که من از طرف مهدی هستم. مهدی کیه؟ هنوز 2000ش به قول ایرانی ها نیفتاده بود. حضرت به این سید قطیفی فرمودند این علامت را به آقا بگو، خودش متوجه میشه. علامتش رو آخر قصه رو بشنوید، خیلی مهمه این علامت. خدا کنه همه ما شیعیان این علامتی که حضرت بقیت الله رو بیان کردند داشته باشیم. سید قطیفی میگوید من حرکت کردم و خودم رسوندم به سامرا، با آقا هم ملاقات کردم، حرفهای اون آقا مهدی هم رسوندم به آقا. وقتی که گفت پولهای رفتن به مشهد و برگشتن به قطیف به من بده، گفت علامت رو بگو، علامت رو بگو. میگه گفتم سید علامتی که آقا گفتن این بود که شما در روزی از روزها در حرم حضرت زینب کبری در صحن دیدید زوار زیادی جمع شدند و روی زمین کثافت‌های زیادی جمع شده. میدونید وقتی که زوار میان کاغذ و غیر کاغذ و خوراک‌های اضافی و همش می‌ریزن روی زمین و بلند نمی کنند، که متاسفانه بعضی‌ها در ماتم‌های ابا عبدالله حسین هم همین روش دارن، یه چیزی می‌خورن همونجا ول می‌کنن. که این سید یعنی مرزای مجدد شیرازی مرجع تقلید میگوید خیلی امام زمان خوشش آمد وقتی که تو رو دید، عبات رو پهن کردی روی زمین و این کثافت ها رو جمع میکردی با دستت، تو عبات میگذاشتی میبردی بیرون حرم میریختی، علامتش اینه. امام زمان داشت نگات میکرد میرزای شیرازی. یعنی چی؟ یعنی خدمت کردن به عتبات، خدمت کردن به ماتم حسین، یعنی اگر جایی هم تو قرار گرفتی تواضع داشته باش، برای امام حسین سر فرو بیاور و کمک کن، دستت رو بلند کن و هر کاری که حسین زهراست انجام بده، تکبر نداشته باش. مرجع تقلید میرزای شیرازی عبایش رو میگذاره روی زمین و اون خمام رو جمع میکنه و میبردش بیرون. این منظره امام زمان رو خیلی خوشحال کرده بود. به 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 مرجع تقلید متواضع من. سید قطیفی میگوید وقتی که این علامت رو بیان کردن، میرزای شیرازی گریه های بسیار سختی کرد. گفتم که خوشا به حالت، خوشا به حالت که امام زمان تو رو دوست داره. میرزای شیرازی به سید قطیفی گفت پس بدان که با من یک شیخی بود به نام میرزای کنی، یکی از علمای بزرگ ایران. این پول که میگیری به طرف مشهد که میری سعی کن و آقای کنی هم زیارت کن. اون با من بود در زیارت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و این داستان رو به آقای کنی هم تعریف کن. سید قطیفی میگوید من از سامرا که حرکت کردم، وقتی که رسیدم ایران رفتم به دیدنی آقای کنی، این داستان را که به او گفتم دیدم گریه هایش بیشتر از میرزای شیرازی بود. گفتم آقای کنی شما چرا بیشتر گریه میکنید و تو سر میزنید؟ گفت به خاطر اینکه من این توفیق رو نداشتم که امام زمان به من بیشتر توجه کنه و تو رو حواله کنه به من. چرا؟ چون که من این تواضع رو نداشتم در صحن حضرت زینب، اون کاری که میرزای شیرازی کرد من بکنم، و این کار میرزای شیرازی رو از من بالاتر برد مقامش. دقت فرمودید؟ شما اگر خدمتی به هر قضیه دینی و قضیه‌ای که مربوط به ابا عبدالله حسین باشد انجام بدهید، مورد توجه مستقیم حضرت امام زمان قرار می‌گیره. البته شرط اخلاص هم باید باشد. اگر تا به امروز زینب کبری مانده است، به خاطر هم صبر و تحملی است که برای خدا و در یاری رساندن به دین خدا انجام دادن. و اگر همه مراجع تقلید هم تا به امروز به هر مقداری که خدمت می کنند و به هر مقداری که اخلاص در نیت دارند، اینها هم مندگار هستند، میرزای شیرازی باشد یا دیگر مراجع باشند یا دیگر انسانهای خدمتگزار ابا عبدالله الحسین، همه میمانند. ببینید یک جابر ابن عبدالله انصاری پیر مرد نابینا خودش رو از راه دور میرساند برای یک از معلیک یا ابا عبدالله الحسین گفتن در صحرای سوزان کربلا. 40 روز میگذرد بر شهادت امام حسین علیه السلام، این جابر ابن عبدالله انصاری خودش رو که به کربلا با تمام مشقت میرسونه در تاریخ بشریت هم جاوید میشه، میمانه. در هر 40، در هر سال شما میبینید یادی از این پیرمرد نابینا میشود. خدا رحمتش کند که سنت زیارت 40 حسینی او پای گذاری کرد. وقتی که جابر صدای شاگردش عطیه شنید کنار قبر حسین ابن علی، اشکهایش را سرازیر بود. عطیه گفت جابر از دور قافله ای میبینم به سوی کربلا میآید. جابر ابن عبدالله انصاری گفت عطیه جان ببین این قافله کی هستند. عطیه نگاهی کرد قافله سیاه پوشان، در مقدمه آن قافله زین العابدین زینب کبرا. جابر برخیز مهمان آمده. مهمان داری جابر؟ مهمانت زینب کبرا، زین العابدین حسین است. وقتی که نزدیک شدند دیدن جابر، اول روزخانی که برای حسین کردند در 40 حضرت زینب کبرا بود. مستمعین این روزه زین العابدین بود، جابر ابن عبدالله انصاری بود، عطیه بود، یتیمان حسین بودند. همه داشتن گوش می دادند، زینب کبرا گزارش می داد از آن چی که بر حسین زهرا گذشت. جابر اینجا بود که حسین ابن علی را ذبح کردند، اینجا بود که سرهای بریده را همه بیضه ها کردند. زینب ناگهان رو کرد فرمود جابر اینجا بود که یتیمان را پس از خیمه ها که آتش گرفت جمع‌آوری کردم، اما در میان یتیمان دوتا فرزند خرسان حسین پیدا نکردم. رفتم گشتم دیدم دوتا یتیمان هم دیگر را بغل کردند، در گودالی افتادند زیر سم اسبان دشمن جان سپرده بودند. جابر خودم دیدم، خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدند. به یاد اون ساعتی افتاد حضرت زینب که بر تل زینبیه دشت نگاه میکرد چگونه سر برادرش را از دلش جدا میکنند. خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدند. خودم دیدم کبوترهای معصوم همه سر زیر پرها کرده بودند. خودم دیدم که صحرا لاله‌گون بود، خودم دیدم زمین دریای خون بود، خودم دیدم فضای آسمان ها پر از انا الیه راجعون بود. گزارش حضرت زینب رو خوب دقت کنید. خودم دیدم گلوی اصغرم را. به یاد آن ساعتی افتاد زینب کبرا که حسین ابن علی علیه السلام علی اصغر گلو دریده را تقدیم خواهرش زینب کرده که من خجالت می کشم علی اصغر را به دست مادرش بدم. خودم دیدم گلوی اصغرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را، خودم دیدم که زهرا گریه می کرد. زهرای اطهر هم در صحرای سوزان کربلا حاضر بوده، گریه می کرده، بر سر و سینه می زده. خودم دیدم که زهرا گریه می کرد، خودم دیدم سرشک مادرم را.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. با دلهای شکسته، با اشکهای ریخته، حوائجتون رو مد نظر قرار بدید. از خداوند استجابت دعوات
خودتان و برادران و خواهرانتان در هر کجای زمین که گرفتار هستند از خداوند بخواهید. همه با هم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خداوندا حسن عاقبت همه ما را امضا بفرما، ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از همه ما راضی شوی. گرفتاری های مسلمانان به خصوص شیعیان ما در عراق و افغانستان و لبنان هر کجا که هستن مرتفع بگردان، شر دشمنان به خودشان برگردان، علما مراجع و هر کسی که برای اسلام و مذهب خدمت می کند خدایا او را یاری بفرما. گذشتگان آنان غریق رحمت ما، رزق و روزی همه ما را بیفزا، جوانان ما را هدایت فرما، دلهای همه ما به هم نزدیک بفرما، ظهور حضرت بقیت الله نزدیک بفرما، ما را از یاران مخلص او قرار بده. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.